سرطان خون مزمن که بیشتر در بزرگسالا دیده میشه ممکنه کمخونی خفیف داشته باشن ولی علائم دیگه ای دارن، معمولا اینها ممکنه یک در واقع بزرگی تحال خیلی شدید داشته باشن و گلبدر میستفیدشون خیلی زیاد شده باشن، اینجا پلاکتشون هم زیاد میکنه برعکس عمل میکنه در اینها معمولا و میلوید مزمن از مزمن معمولا در واقع اونی که لنفوید مزمن هستی خیلی سنین بالاتر درگیر میکنه و در جریانش کاملا متفاوت.
خب جدای از این علائم بالینی خودشون اگه احساس کردن کم خونی دارن بد نیست یه مراجعه داشته باشن.
کم خونی بله هر علامتی برای مراجعه پزشک باید داشته باشن، خود درمانی نکنن دیگه، چون اصلا کم خونی علل بسیار وسیعی
متنوعی داره. بله
یکی از عللش هم ممکنه سرطان ها باشه.
خب باشه درسته. آقای دکتر چه کسانی مستعد ابتلا به سرطان خون هستن؟
ببینید ابتلا به سرطان خون بیشتر جنبه ژنتیکی داره و نه اینکه ارثی. منظور ما ژنتیکی یعنی اینکه در واقع یک سری جهش ها و تغییرات ژنتیکی ممکنه به وجود بیاد و بعد باعث عامل بروز سرطان خون بشه که بیشتر حالا در اطفال جریان داره و به هر حال اونهایی که در واقع با یک سری بیماری های زمینه خاصی ممکنه داشته باشن اینا رو مستعد میکنه، مثل نوروفیبروماتوز مثلا مستعد کنیم و که شکننده کروموزومی دارن یا به عرض شما برسونم در ارتباط با تششعات قرار میگیرن یا از سموم و آفات برخورد میکنن باهاشون، اینها بیشتر مستعد میشن به سرطان خون و ولی بیشتر عوامل چند عوامل در کنار هم، یعنی عامل
مولتیفکتوریال بله چند عاملی
چند عاملی در کنار هم قرار میگیرن، علت اصلی هم چند داسته مشخص
بله. آقای دکتر انواع داره سرطان خون؟
بله سرطان خون خدمت شما عرض کردم سرطان حاد مزمن تقسیم بندی میشه، حاد اونهایی که گلبول های لنفوسیت ما درگیر میشن، اونهای در و یا اونی که ردی میلوئید یا نوتروفیل ها درگیر میشن، مواردی هستش که در واقع سلول های پیشتاز اولیه درگیر میشن، اینا به طور حاد خودشون رو میتونن نشون بدن. سرطان هایی که مثلا مزمن خودشون رو نشون میدن با تقسیم بندی شما که ردی میلوئید رو درگیر میکنن، اون ردی میلومراسیت رو درگیر میکنن یا ردی لنفوسیت رو درگیر میکنن، این صورت تقسیم بندی میشن.
و آقای دکتر ممکنه که یه چند سالی نهفته باشه بدون علامت در واقع خود فرد متوجه نباشه؟
معمولا اونایی که مزمن هستن به خصوص اونایی که تو CLL هستن بیشتر این حالت براشون اتفاق میفته. نهفته که نیست، مراحل اولیه بیماری هستن، ممکنه یه سری علائم خیلی خفیفی داشته باشن و حتی تحت درمان هم قرار نگیرن.
درسته. چه زمانی نیاز به پیوند استخوان پیدا میکنن کسانی که آقای دکتر مبتلا میشن به سرطان خون؟
پیوند مغز استخوان زمانی که در کل زمانی اندیکاسیون داره که پاسخ به درمان اولیه نامناسب باشه. هر زمانی اون پاسخ به شیمی درمانی اولیه ما نامناسب باشه بیمار کاندید پیوند مغز استخوان میشه. حالا تعریف های مختلف داره، ما نمیتونیم وارد بحث علمی
بله، بله.
ولی زمانی که درمان اولیه ما شیمی درمانیه
درسته
و در کنارش ممکنه حالا از جایی از رادیوتراپی هم استفاده بکنیم و یه داروهای ایمونوتراپی که الان وارد شده توی پروتکل ها استفاده بشه، ولی در کل اگر به درمان اولیه ما پروتکلی که انتخاب میشه تعریف شده
درسته،
پروتکل های مختلفی هست برای پروتکل استاندارد جهانی در همه جای دنیا میگیره، مراحل تعریف شده در این هر مرحله درمان اولیه
پاسخ نداد اون وقت بله
کاندید پیوند مغز استخوان میشه که حالا برسانه که دهنده داره نداره پیدا میشه، نمیشه تصمیم برای پیوند میگیره.
آقای دکتر این پیوند مغز استخوان و موفقیت این روش درمانی به خود افراد بستگی داره، یعنی اینکه به هر حال درجه
اما عوامل مختلفی دخالت دارن در پاسخ دهی به پیوند مغز، سن بیمار هست، سن دهنده هست، بعد نمیدونم اینکه مثلا بیماری ویروسی خاصی رو مبتلا بودن نبودن، بیماری زمینه خاصی رو دارن ندارن، فاصلهشون از زمان عود چقدر بوده، مثلا از زمان شروع بیماری تا عود، یا اینکه کاندید پیوند شدن و در زمان پیوند آیا بیماریشون کنترل هست نیست، اینا خیلی عوامل دیگه ای هست، مثلا داروهایی که استفاده میشه، اون بخش پیوندی که میخواد انجام بده چقدر تجربه داره و اینا همه خیلی عوامل متعدد بسیاری هست. حالا در اینجا نمی گنجه که ما بخواهیم در مورد صحبت بکنیم، خیلی تخصصی است و عوامل بسیار متعددی هستش که دخالت داره تو این قضیه، زمانی که بیمار کاندید میشه مراجعه میکنه وقت پیوند اونها میان عوامل در واقع امتیاز بندی میکنن و به بیمار میگن که مثلا شانس شما در پاسخ پیوند چقدر هست و مشخص میکنن این جریان رو. بعد
آقای دکتر تلفن هم داریم بشنویم، برمیگردیم باز هم پرسش داریم.
شوهرم انسولین مصرف میکنه الان چند ساله، الان تازگیان دو بار که آزمایش دادم پلاکتش پایینه و کم خونه، بهش پولیک اسید دادن و پلاکتاشو زیر لامپ گذاشتن، دیدن که خوبه. بعد دکتر گفت که به احتمال زیاد به خاطر انسولینه که شما میزنی پلاکتتون پایین اومد. آیا این صحت داره یا نه؟
بفرمایید آقای دکتر.
هر دارویی میتونه رو پلاکت اثر بذاره به طور مزمن وقتی استفاده میشه، ولی این نیاز به بررسی داره، یعنی باید حتما نمونه مغز و استخوانشون بررسی بشه، یه سری آزمایش های دیگه داده بشه، مثلا سطح B12 شون و تغذیه شون ببینن مثلا چطوریه، و حتما موردی که وقتی کمخونی وجود داره و پلاکت پایینه باید پزشکشون اینجا مراجعه کنه هماتولوژیست و حتما نمونه مغز و استخوان گرفته بشه، بررسی بشه، علتیابی بشه. به همین سادگی نمیشه یک دارو رو متهم کرد.
بله. آقای دکتر، علائم اولیه شروع سرطان خون در کودکان با بزرگسالان متفاوته؟
معمولا در سرطان های خون خاص خیلی تفاوت چندانی نداره و علائم تقریبا یکیه و همین علائمی که به شما گفتم خیلی تفاوتی نداره. مواردی که میلوئید هست در واقع، حالا در واقع ارتشاش در لثه ها ممکن اتفاق بیفته، ممکنه بیمار اصلا با خونریزی شدید به خاطر اختلال انقادی مراجعه بکنه. این عوامل توی میلوئید ها دیده میشه.
بله. ممکن آقای دکتر افرادی که مبتلا هستن به سرطان خون دچار بیماری خود ایمنی هم بشن، یا اصلا افرادی که خود ایمن هستن آیا مستعد باشن بیشتر برای ابتلا به سرطان خون؟
این که بیماری های خود ایمنی بیشتر مستعد سرطان خون هستن، حالا تو بالغی، چون من فقط از کودکان هستم،
بله،
در مورد بالغی خیلی اطلاع ندارم، از اطفال به عرض شما برسونم که این که بیمار سرطان خونی میتونه خود ایمنی هم بگیره، اون در طب هیچ وقت هیچ چیزی نیستش که من نمیشه
دور از ذهن نیست. بله.
دو تا چهار تا نیست هیچ. بله. چیزی، ولی چیزی نیست که من فرم عادی اتفاقات در پزشکی باشه. بله.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. سپاسگزارم از شما و سپاس از اینکه امروز وقت ارزشمندتون رو به برنامه خون زندگی اختصاص دادید. تندرست باشید. خدا نگهدار شما.
خب میگن در چه حاله خانم نفیس خانم؟
در حال غذا پختن.
بوبرنگی را نافتاده که چی تو چی؟ یا من دماغا کیپ شده
یا... خب آخه سالاد اولویه که بوبرنگ نداره.
سالاد اولویه باید نه.
چرا؟ تو که سالاد اولویه دوست داشتی بهزاد خان.
میدونید من سالاد اولویه دوست دارم، ولی این اضافه وزن هرچی دوست ندارم. میگم
اصلا نگران نباش، اونو بسپار به من. سوسش اصلا مایونز نداره امروز.
نگو.
باور کن.
میشه.
آره، این بار سوسو با یه مواد دیگه ای تهیه کردم.
خدا وکیلی.
باور کن.
نفیس خود چی؟
ببین مثلا اندازه 6 قاشق نخود پخته شده، بعد اردم یه قاشق ریختم، سیرم یه حبه انداختم، بعد نمک و فلفل و روغن زیتون و آب لیمو ترش و اینا.
بله اینا حتما بر گل هم شو که درخته شو بر تو مخلوط کن.
قیش قیش
قیش قیش یه دست شده.
آب باری. بعد آقا بهزاد خودشون به تنهایی حد زدن اینا رو.
نه کمک گرفتم. این خضرا میفهمن چیزه.
ببین این دستورالعمل رو صبح از دوستم گرفتم. این همه سال سالاد لوبیا رو میتونستم یه جور دیگه درست کنم بخوریم که چاق نشیم، ولی خب بلد نبودم دیگه چیکار کنم.
حیف. یادداری نی عیب بعد.
آره بابا اشکال نداره، جلوی زهر رو هر جا بگیری منفعته.
ها مایر هر موقع آب بگیری میمیره. میگم یه خورد من آزمایشش بکنم.
نشد دیگه. ناخنک دیگه نداشتیم. ناخنک نداشتیم. برو ببینم. برو تو اتاق. بدو
ممنون از شما نفیس خانم خلاق و هنرمند که امروز از هنرنماییتون برای ما گفتید. بابت این آموزش کاربردیتون از شما بسیار ممنونم. من خودم این گوشی یادداشت کردم، حتما امروز فردا این سس خوشمزه رو امتحان کنم. تا حالا کسی بهم از این راهکارا نداده بود، اما آقا بهزاد و خانومش کلی راهکار به ما دادن. شما هم میتونید با ما همراه باشید در پاسخ به این پرسش، در مورد تأثیرات و فواید اهدای خون برامون بگید. منتظر تلفن ها و پیامکاتون همچنان هستیم. لطف بفرمایید از تأثیرات و فواید اهدای خون بگید. 3102 و 2265-2876 همچنان با شماست.
من میتونم بگم که واقعا اهمیت و تأثیرات اهدای خون به خاطر این مسئله در زندگی ما خیلی نقش داره. همین که ما نه فقط برای در واقع نجات جان هم‌نوعمون این کار رو میکنیم، چقدر به سلامت روحی و جسمی خودمون کمک میکنیم، چقدر باعث کاهش استرسمون میشه و اون رفاه عاطفی خودمون رو میتونیم بهبود ببخشیم. و این که به هر حال ایجاد حس تعلق به آدم برای هم نوعانش، آدم قلبش به تپه، این خیلی اهمیت داره و نقشش هم تو زندگی ما اینه که همیشه یک دعای خیلی پشت سر اون اهدا کننده ها هست. با تشکر ونوس کریمان همسایه پلاکسه.
از تأثیرات اهدای خون کمک به سوزاندن کالریه، کاهش دهنده ریسک خطر حمله قلبی، جلوگیری از آسیب زدن به کبد، کاهش خطر ابتلا به سرطان، کمک به آگاهی از سلامت بدن، تحریک گلبوله‌های خون برای فعالیت، تقویت احساس نودوستی در افرادی که خون رو اهدا می‌کنن و کاهش دهنده سطح آهن خونه. این که بدونیم با اهدا کردن خون میتونیم به اونهایی که تالاسمی ماژور دارن یا هموفیلی کمک بسیاری کنیم. بدونیم که هر اهدا کننده خون میتونه جان 3 نفر رو نجات بده. از جمله اثرات اهدای خون کاهش استرس، رفاه عاطفی خودمون رو بهبود میبخشیم، کمک به خلاص شدن از شر احساسات منفی و ایجاد حس تعلق و کاهش انزوا و استرس. طیبه صابرزاده هستم با تشکر و سپاس.
بخونم پیامک خانم رویا شریفی رو. ایشون گفتن وقتی آستین خود رو بالا زده و روی آن صندلی می نشینیم و می دانیم که با اهدای خون خود شرایط بد زندگی دیگران را تغییر می دهیم، این فکر باعث می شه احساس خوبی داشته باشیم. با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان، ما هم از شما متشکریم خانم شریفی عزیز.
ضمن عرض سلام خدمت شما، اهدای خون یعنی اهدای زندگی. پس اگر ما اون امکانات رو داریم، یعنی از لحاظ شرایط جسمی میتونیم خون اهدا کنیم، دریغ نکنیم. ولی خب متاسفانه من خودم چندین بار که مراجعه کردم، خودم چون دچار کمخونی هستم نتونستم خون اهدا کنم. ولی خب همسرم هم قبلا خون مرتب خون اهدا میکرد، من به خاطر عمل تیرویدی که انجام دادن دیگه نتونست خونه اهدا کنه. حالا من یه سوالی که دارم، آیا کسانی که تیروید عمل میکنن یا کمکاری یا پرکاری تیروید دارن نباید تا آخر عمر خونه اهدا کنن؟ ممنون شما، پاسخ بدید. خدا نگهدار.
بله، از شما خواستیم از اهمیت خون دادن برامون بگید و اینکه اهدای خون چه تأثیر و چه اهمیتی داره. 3102 شماره پیامک ما، 2265-2876 شماره تلفن ما. عزیز شنونده، سوال شما رو حتما مطرح میکنیم، اما همونطور که قول داده بودم پیامکاتون رو هم میخونم. بخونم این بار پیامک آقای یزدان قزلو رو. ایشون گفتن سلام، اهدای خون نمادی از همدلی و تبلور زیبایی از انسانیت و مهرورزی و ایثارگری است که نجات بخش جان هم نوعان میباشد، چرا که اهدای خون به ادامه ضربان نبض زندگی کمک بسیاری میکند. پس میتوان در این روز از همت والا و فعالیت انسان دوستانه تمام کسانی که در زمینه اهدا و انتقال خون برای نجات جان انسان تلاش میکنن قدردانی کنیم. روز پیوند علم و ایثار و روز اهدای خون رو گرامی میداریم. البته ما امروز فقط داریم در مورد تأثیرات اهدای خون با هم گفتگو میکنیم.
سلام و درود بیکران، وقتتون خوش. اهدای خون میتونه راهی برای مراقبت از سلامت قلب و عروق ما هم باشه. قبل از گرفتن خون یه ارزیابی فیزیکی از ما اهدا کنندگان انجام میشه که در اون نبض، فشار خون، دمای بدن و سایر موارد رو بررسی میکنن. این امر گاهی اوقات میتونه مسائلی رو در مورد سلامتی ما که حتی از آنها بیخبر هستیم روشن کنه. سپاسگزار همگی شما عزیزان هستم. ارادتمند همیشگی شما رویا شریفی.
می‌خواستم بگم همیشه میگن اهدای خون اهدای زندگی. وقتی شما خون اهدا می‌کنید، هر اون چیزی که توی بدن شاید ممکن باشه به فرد دچار مشکل بشی، با اهدای خون ممکنه اون خطر ازت رفع بشه. یا وقتی اون خون تصفیه میشه، هموطنان توی بیمارستان احتیاج به خون دارن، خدایی نکرده تو اتاق عمل اونهایی که تصادف میکنن، ممکنه این خون تو، این گروه خونی تو به دردشون بخوره. یعنی یه حالت سلامتی دو طرف است، هم برای خودت و هم برای دیگران که باعث میشه زندگی رو بهشون اهدا کنید. دست شما درد نکنه. اعظم قلی داده هستم از تهران.
ما هم از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. خیلی متشکرم که تلفن میزنید، پیامک میفرستید، با خون زندگی خودتون همراه هستید. در ادامه همچنان با خون زندگی رادیو سلامت همراه باشید.
بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه. شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم. هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه ام، انگار بی اندیشه ام، حس می کنم در خاک هم با آسمان هم ریشه. بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی.
از خانه‌ات بیرون بیا با حس خوب زندگی، تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت تا حس خوب زندگی. حال خون زندگیتون سرشار از عشق و امید باشه. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. بله، تا به اینجا نفیس خانم و آقا بهزاد کلی نکات ارزنده بهمون یاد دادن، از نکات آشپزی برامون گفتن، الانم ظاهرن میخوان یه کتاب بهمون معرفی کنن. بریم بشنویم ببینیم چه کتابی میخوان بهمون معرفی کنن.
کلن یعنی خاکیش جون تموم جونه. نفیس اون بلش اولی فوتی بعد چشام کن خاکی رد فوتی بکن دست در نکن.
کجا بودی بهزاد؟ این همه گرد و خاک چیه؟ نه یا نه یا نه یا نه، خون زندگیم کثیف شد.
هیچ گرد خاک تو کوچه نوردن که خاک انباریه.
خب تو انباری چی کار میکردی آخه؟
هیچی رفته بودم موش بگیرن. نه بابا، دنبال وسایل ماشین میگشتن، چشمم به کتابات دختر بود.
ای خدا عزیزم دلم صف
رفت. یه کتاب جالبی پیدا کردن نفیسه.
چه کتابی؟
اینش بل ببین کتاب لاغری و تناسب اندام با رژیم غذایی و بر اساس گروه ها خونی.
به به باریکلا. اثری کی هست؟ نوشته روش؟
آنتینا هیمان.
هیمان آفرین. میگم بهزاد واسه خودت آوردی یا واسه من؟
خیلی میبه ببخشم، خیلی معذرم، بر خودم آوردم. شما که نیازی نداره، من آهن بدنم بالایه.
شوخی کردم، حالا چند صفحه رو بخون ببینم.
رو چشان سکم اول
چشم بیبلا. ببین تو رو خدا چیکار کرده با خودش.
خب گوش بده
بخون.
بله یه صفحه پیدا بکنه. ها نش
بخون.
نوشته گروه خونی چه رابطه ای با تغذیه دارد؟ رابطه گروه خونی با اضافه وزن و رهایی از چاقی چیست؟ افرادی که رژیم های غذایی مختلف و دشوار را تجربه کرده و تنها تغییرات اندکی در وزن خود داشتند و معمولا هم برگشت پذیر بوده، برای آنان تعیین رژیم غذایی بر مبنای گروه خونی باور نکردنی است. چرا که از نظر آنان منشأ اضافه وزن تنها چربی است و گروه خونی در این میان نقشی ندارد. در واقع آنان جدا از هر نوع تغذیه خوب و بدی که داشته باشند، چون اطلاع کافی از فیزیولوژی بدن انسان ندارند، درک این مسئله برای آنان سخت و دشوار خواهد بود. همانطور که شکل ساختمان دی ان ای و اثر انگشت افراد با یکدیگر متفاوت است، به همان گونه نیز روش های تغذیه افراد با هم متفاوت است و این تفاوت ناشی از فاکتورهای مختلفی است که به روشنی مشخص می شود. از این رو نمی توانیم افراد را در جایگاه یکسانی قرار دهیم. نقطه. تموم شد.
ولی چقدر کتاب جالبی به نظر میاد. ببین، البته صرفا نمیشه آدم با خوندن یک کتاب واسه خودش نسخه بپیچه، ولی خیلی جالب بود.
اوکی صد البته شما درست میگین.
من که میگم آدم باید بره دکتر، هزار مدل آزمایش و رژیم و این چیزا رو از دکتر بخواد بگیره.
دقیقاً. ولی نفیسه، خب نمیشه انکار کرد که گروه ها خونی و تو بدن انسان نقش مهمی رو ایفا نمیکنن. اینا خیلی نقش مهم، یعنی نقش اول کامل هم نیسته.
بله، ممنون از نفیس خانم آقا بهزاد، ممنون از معرفی کتابی که برای ما و همراهان عزیز خونه زندگی داشتید. خیلی به ما لطف کردید. منم کاملا با حرفتون موافقم. نمیشه با یه کتاب خوندن آدم برای خودش نسخه بپیچه. باید حتما برای تعیین رژیم های غذایی به دکتر متخصص مراجعه کرد. از شما همسایه های جان هم بی نهایت سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. از شما خواستیم که بفرمایید از تأثیر و اهمیت اهدای خون. قرار شد به ما پیامک بفرستید یا تلفن بزنید که صدای گرم و پرمهرتون رو بشنویم به شماره 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102. و اما این زوج محترم بعد اهدای خون رفتن یه گوشه بشینن یه آب هویج بستنی بخورن.
بح میگم دست درد نکنه بهزاد جان، خیلی این آب میوه چسبید.
نوش جونه نفیسه، میگن دست شما من بابت این پیشنهاد تو درد نکنه، یعنی پیشنهادت یک بینال بود.
آخه من اینجا رو خیلی دوست دارم، یخدان مؤیدی.
ها بدونه، یخدان مؤیدی بزرگترین یخچال خشتی دنیای.
آفرین آفرین. ببین اون دفعه گفته این بنا تو چه دوره‌ای ساخته شده بود؟
نفیسه
جانم.
دوران صفوی.
جدا؟
ها.
حالا چه ربطی داشت؟ چرا اسمشو گذاشتن مؤیدی؟
چی بر خاطر اینکه آب قنات مؤیدی از زیرش درد میشه. هم
جدا؟
بر خاطر ها.
به هر حال بناش هم قشنگه، فضای اطرافش هم خیلی قشنگه. خیلی دوستش دارم واقعا.
اوجر ببین، طراحی ایرانی چقدر دقیقه. اومدن سقف ای بناره مخروطی ساختنش که میزان جذب نور آفتاب به صفر برسه.
آره آره دقیقاً. ببین دیوارای اطرافش هم یه نوع سایبونه براش دیگه، میبینی؟
میگم ولی خب میدونی چه نفیسه؟
چی شده؟
متأسفانه مارک ران میدم برای وقت تو بنا. ها این بیرونم خب خیلی گرمه. آب میبتن خب تموم شد. بریم
بریم باشه، خیلی گرمه.
بریم قشنگ نگاه کن.
من گفتم اینجا خیلی دوست دارم.
چی برای یادگاری نوشته بابا؟ یا اصل باستم.